بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز بحث ما به اینجا رسید که اشکال مرحوم آیت الله روحانی به مرحوم آیت الله خویی و مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردی است و نمیتوان قائل شد که نسبت بین تقیید هیئت و تقیید ماده اعم و اخص من وجه است. اما لازمه این مطلب این نیست که اقرار شود به مدعای مرحوم میرزای نائینی مبنی بر این که نسبت اعم و اخص مطلق است. در واقع آنچه که در کلمات مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آیت الله خویی هم گذشت مبتنی است بر همان خلطی که دیروز هم عرض کردیم. اول بحث این مطلب رو ما بهش اشاره کردیم و روش هم خیلی تأکید کردیم که تقسیم تقیید به تقیید هیئت و تقیید ماده یک وقت مبتنی است بر تقسیم بر اساس محل تقیید، یک وقت مبتنی است بر اساس قید، اقسام قید. و آنچه که در این بحث ما داریم پی میگیریم تقسیم دوم است، یعنی تقسیم بر اساس اقسام قید است نه تقسیم بر اساس محل تقیید. چون عرض کردیم تقسیم بر اساس محل تقیید در ما نحن فیه وجهی ندارد، چون هیئت به ما هو و هو اصلا قابلیت تقیید ندارد. هیئت معنای حرفی دارد، تقییدش به تقیید طرفین آن است. بنابراین بر اساس این مطلبی که گذشت و عرض کردیم معلوم میشه که مدعایی که مرحوم میرزای نائینی فرمودند مبنی بر این که تقیید هیئت ممکن نیست مگر به تقیید ماده، این حرف درستیه، اما مبتنی بر کدام تقسیم بندی است؟ تقسیم بندی اول، یعنی تقسیم بندی بر اساس محل تقیید. اگر بر اساس محل تقیید ما بخوایم این تقسیم بندی انجام بدیم حرف مرحوم میرزا تمام، تقیید هیئت ممکن نیست مگر به تقیید ماده. چرا؟ چون هیئت به خودی خود محل تقیید نمیتونه قرار بگیره. اون چیزی هم که بر اون مترتب کردند مبنی بر این که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است و در این صورت تقیید ماده قدر متیقن خواهد بود، بازم بر اساس همین تقسیم بندی، بر اساس تقسیم بندی مبتنی بر محل تقیید است. اما اگر ما گفتیم تقسیم بندی که داریم انجام میدیم بر اساس اقسام قید است نه بر اساس محل تقیید، دیگه این حرف تمام نیست. این حرف دیگه حرف تمامی نخواهد بود. حالا چرا تمام نخواهد بود؟ وقتی داریم مسئله رو بر اساس مبنای خودمون توضیح میدیم معلوم میشه. همینطور مدعایی که مرحوم آیت الله روحانی داشتند، ایشون فرمودند که قید نمیتواند هم قید وجوب باشد هم قید واجب. این حرف درسته، اما بر اساس کدام نحوه از تقسیم؟ تقسیم بر اساس محل تقیید یا بر اساس اقسام قید؟ بر اساس تقسیم بر اساس اقسام قید. چرا؟ برای اینکه میگیم قیدی که بخواد هیئت را تقیید کند نمیتواند در این حال ماده رو هم مقید کنه، چون وقتی مقید کرد هیئت را یعنی طلب به آن مقید شده، در حالی که اگر بخواد ماده رو مقید کنه یعنی طلب به آن تعلق گرفته و متعلق طلب قرار گرفته و این امکان پذیر نیست. پس این حرف حرف تمامی است. بر اساس کدام تقسیم بندی؟ تقسیم بندی دوم، تقسیم بندی بر اساس اقسام قید. اما اون چیزی که بعد ادعا کردند و فرمودند که قید نمیتواند بدون اینکه واجب را تقیید کند موجب تقیید وجوب گردد، یعنی هر چیزی که وجوب را تقیید کنه واجب را هم تقیید میکنه، این تقسیم بندی بر اساس کدام؟ این حرف بر اساس کدام تقسیم بندیه؟ تقسیم بندی اول، یعنی تقسیم بندی بر اساس محل تقیید نه بر اساس اقسام قید. پس ببینید دو تا حرف ایشون زدن، هر دو درسته اما مبانیش با هم فرق میکنه. بر اساس کدام تقسیم بندی داریم صحبت میکنیم؟ این دو تا تقسیم بندی داره خلط میشه در بینش در کلمات حضرات، اینو باید تفکیک کنیم، اینو باید توی ذهن خودمون از هم جدا کنیم. اگر در ذهن خودمون جدا نکنیم دچار همین مشکلات میشیم. از یه طرف میبینیم مرحوم میرزای ناینی میگه عرض شود که قدر متیقن تقسیم ماده است، اگه اون جدا اون لحاظ درست رو تو ذهنمون انجام نداده باشیم، اقسام تقسیم بندی رو توی ذهن خودمون تفکیک نکرده باشیم، ممکنه بگیم خب حرف حرف درستی. از این ور میبینیم که آقایون بهش اشکال گرفتن، میبینیم اشکال اینا هم درسته. از اون طرف میبینیم آقای روحانی اومده اشکال رو رد کرده، میبینیم رد اشکال هم درسته، میبینیم همه اینا درسته. چجوری میشه همش درست باشه؟ وجهش اینه، اینها رو باید از هم تفکیک کرد. اگر این دوتا مطلب رو از هم تفکیک کنیم اون وقت معلوم میشود که کدام حرف بر اساس کدام تقسیم بندی است و کدام بر اساس کدام یک. و برخی از حضرات این دوتا تقسیم بندی توی کلماتشون خلق شده، اول حرف رو بر اساس تقسیم بندی مثلا اول زدن، آخر نتیجه که میگیرن بر اساس تقسیم بندی دومه و همین سبب اشکال شده در کلمات حضرات. بنابراین بهتر از اول ما تکلیف خودمون رو روشن کنیم، ببینیم بر اساس چی میخواییم صحبت کنیم. اون چیزی که میشه در مسئله بیان کرد به نظر قاصر بنده رسیده اینه: اگر ما تقسیم بندی رو بر اساس محل تقیید انجام بدیم، همانطور که در ابتدای بحث گذشت مقتضای تقیید هیئت تقیید طرفین آن است. طرفین آن در ما نحن فیه چیه؟ مطلوب و مطلوب من، چون هیئت دلالت بر نسبت طلبیه می کند، نسبت طلبیه طرفینش مطلوب است و مطلوب من. پس مقتضای تقیید هیئت تقیید طرفینشه و مقتضای تقیید طرفینم تقیید هیئته. برای اینکه مدلول هیئت نسبت طلبیه است و وجودش وجود حرفی است متقوم به طرفینشه، طرفینش مطلوب و مطلوب منهن، در نتیجه تقیید اون جز با تقیید طرفینش ممکن نیست، همانطور که تقیید هر یک از دو طرف نسبت هم موجب تقیید خود نسبت میگردد. بنابراین اون چیزی که ادعا شده مبنی بر این که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است توی کلمات مرحوم میرزای ناینی مدعای صحیحی است، اگرچه دقیق تر اینه بگیم تقیید هیئت مقتضای تقیید هیئت تقیید یکی از طرفین آن است که میتواند ماده باشد یا مطلوب من، چون نسبت دو طرف داره، فقط یک طرف که نداره، میتونه ماده باشد یا مطلوب من. بلکه ما ادعای بالاتر از ادعای مرحوم ناینی هم میکنیم و ما عرض میکنیم که تقیید ماده هم مستلزم تقیید هیئته، چون ماده طرف نسبته، وقتی طرف نسبت مقید شد نسبت هم مقید میشه. به همین جهت اگر یکی از شرایط واقعی تکلیف مفقود بشه، شرایط واقعی میگیم یعنی شرایطی که در هر حال شرطیتش برقراره، ذکری نیست یا در حال اضطرار شرطیت برطرف نمیشود، مثلا مثل طهارت حدثیه در نماز، اگه این مفقود بشه کشف میکنه از چی؟ از عدم تکلیف، از تکلیفی نیست. این مطالبی که عرض کردیم مبتنی بر تقسیم بندی اول است، یعنی این که تقسیم بندی رو بر اساس محل تقیید انجام بدیم. اما اگر آمدیم تقسیم بندی کردیم بر اساس اقسام قید که گفتیم محل کلام ما اینجاست، میتونیم قیود رو به چهار دسته تقسیم کنیم. دسته اول قیودی که تحت اختیار مکلف نیستند، قیود غیر اختیاری، در برابرش قیود اختیاری است، اما قیود اختیاری بسته به این که به چه نحوی لحاظ شده باشند به سه دسته تقسیم میشن. یک، قیودی که تحت اختیار مکلفند اما طرف نسبت مقید شده به وجود اتفاقی آنها، مقید به این که وجود اتفاقیش حاصل بشه، یعنی اگه اختیاران شما بری انجام بدی به درد نخوره، بعد غیر اختیاران به اتفاقان حاصل بشه. حالا مجرد فرض ها، ممکنه ما توی ادله چیزی چنین چیزی پیدا نکنیم، مجرد فرض داریم میکنیم، بحث ثبوتی داریم میکنیم، بحث این که حالا در ادله یا مثالی براش پیدا میکنیم یا نمیکنیم جای خود. دو، یا بگیم بنابراین تقسیم بندی سه، قیودی که اختیاری هستند، تحت اختیار مکلفند، طرف نسبت مقید شده است به وجود اختیاری آنها، یعنی اگه ان غیر اختیارن حاصل بشه به درد نمیخوره، اختیارم باید حتما حاصل بشه.
4 قیودی که اختیاری اند و طرف نسبت مقید شده به صرف الوجود آنها، یعنی اما از این که اتفاقی باشند یا اختیاری. پس 4 حالت قید میتواند داشته باشد. خب هر کدام از این قیود می توانند یا مطلوب منه را مقید کنند یا مطلوب را، یا طرف اول نسبت را یا طرف دوم نسبت را. اگر هر کدام از این قیود شدند قیود مطلوب منه، همان گونه که در ابتدای بحثم گفتیم متعلق طلب نمی توانند واقع شوند، پس هر کدام از این قیود اگر شدند قیود مطلوب من یا همان مکلف، اینا طرف متعلق طلب نیستند. چرا؟ دو بیان داشت. یک بیان اونی که ما عرض کردیم، اونم این بود که اون چیزی که بر ذمه مکلف گذاشته می شود چیزی است که در طرف دوم نسبت است، یعنی در طرف مطلوب است. چیزی که در طرف مطلوب و منه بر ذمه مکلف گذاشته نمی شود، بلکه وجود آن در مکلف مفروض گرفته می شود و تکلیف به چنین مکلفی تعلق می گیرد. این یه بیان. بیان دوم بیانی بود که مرحوم آخوند داشت. آخوند چی فرموده بود؟ فرموده بود که این قیود در واقع سبب ایجاد عنوانی می شوند که آن عنوان مأخوذ است در موضوع تکلیف و بدون آن تکلیف اصلا موضوع ندارد. مثل چی؟ مثل مسافر، مثل حاضر. اگر این حاصل نشود اصلا عنوان تکلیف حاصل نشده. عنوان تکلیف مسافره، اصلا عنوان نداره دیگه، موضوع حاصل نشد، عنوانی که مأخوذ در موضوع منتفی میشه. بنابراین چنین قیودی، قیود طلب، به حساب نمیان، یا بگیم ببخشید چنین قیودی قیود طلب به حساب میان، نمیتونن متعلق طلب باشن، بلکه بالاتر از این اصلا باید گفت، اونم این که بگیم موضوعا خارج از بحثن. چرا موضوعا خارج از بحثن؟ برای این که با انتفاع اونها موضوع منتفی میشه، اصلا موضوعی نداریم تا صحبت بکنیم از این که آیا طلبی وجود دارد یا ندارد. ما اول باید یه موضوعی داشته باشیم، بعد بگیم حالا این طلب تعلق به این گرفتی یا نه. وقتی بگیم با انتفاع این قید موضوع منتفی است، یه وجهی نداره بریم سراغ این که آیا طلبی داریم یا نداریم. اما اگر قید شد قید مطلوب یا ماده، در هر 4 قسم از این اقسامی که ما شمردیم قید خارجی است، تقید داخلی. اما تفاوتی که دارند اینه، در قسم اول و دوم، قسم اول و دوم چی بود؟ قسم اول این بود که خارج از اختیارند، قسم دوم این بود که تحت اختیارند اما مقید به وجود اتفاقیشون شده، تکلیف یا ماده. چون تحقق خارجی قید در اختیار مکلف اصلا نیست، چون اگه مقید به وجود اتفاقیشون بشه دیگه میشه خارج از اختیار دیگه. چون تحقق خارجی تحت اختیار مکلف نیست مادامی که قید در خارج محقق نشده باشد. مکلف قدرت بر اتیان واجب نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه عدم قدرت بر قید ملازم با عدم قدرت بر مقید است، چون اگرچه قید خارجی است اما تقید داخلی است، قدرت بر اون نداره. وقتی قدرت نداره تکلیف هم فعلیت نخواهد داشت. اما در قسم سوم و چهارم، قسم سوم این بود که قید اختیاری باشد و طرف نسبت هم مقید شده باشد به وجود اختیاری آن. مثل چی؟ مثل طهارت از حدث. قسم چهارم این بود که قید اختیاری باشد و طرف نسبت مقید شده باشد به صرف الوجود آن، اعم از اختیاری و غیر اختیاری، مثل طهارت از خبث. طهارت از خبث از قسم چهارم. در این دو قسم قدرت بر ایجاد قید کفایت می کند تا قدرت بر مقید وجود داشته باشد. همین که شما می توانید، قدرت دارید الان قید رو در خارج ایجاد کنید، عقلا پس امکان ایجاد مقید رو هم دارید، قدرت دارید. وقتی قدرت دارید، قدرت عقلی موجود است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که تکلیف به فعلیت میرسه، که منعی از تکلیف، فعلیت تکلیف وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر اون چیزی که قید ماده است اختیاری باشد و ماده مشروط باشد به وجود اختیاری آن یا به صرف الوجود آن، اما از اختیاری و اتفاقی، به مجرد اینکه مکلف قدرت بر اتیان آن قید پیدا کرد، تحصیل آن قید پیدا کرد، تکلیف بر وی فعلیت پیدا میکنه. تکلیف که بر وی فعلیت پیدا کرد، چون تقید داخلی است، پس یک امر غیری تعلق میگیرد به چی؟ به قید. قید میشود مطلوب غیری، اونم که تحت اختیار است، پس باید قید هم اتیان شود. و این همان قسم از تقیید است که اصطلاحا بهش میگن تقیید ماده. تقیید ماده یعنی این که مطلوب مقید شده است به قید اختیاری، مقید به اختیاری بودن آن، یا اعم از اختیاری یا اتفاقی بودن آن. این می شود تقیید ماده. به این قسم از قید میگن تقیید ماده. اما اگر قید غیر اختیاری باشد یا به هنگام تقیید مشروط شده باشد ماده به وجود اتفاقی آن، در این صورت مادامی که قید محقق نشده در خارج، تکلیف بر مکلف فعلیت پیدا نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه قدرت بر اتیان تکلیف مکلف ندارد بدون تحقق غیب. و این همان قسم از تقیید است که بهش میگن تقیید هیئت. پس فرق تقیید هیئت و تقیید ماده معلوم شد در چیست. فرقشون از حیث این است که نوع قید چیست و مقید اون خود اون قید مقید به چه نحو از وجود مأخوذ است در مطلوب. اگر نوع قید غیر اختیاری باشد یا مقید به وجود اتفاقی مأخوذ باشد در مطلوب، هیئت اصطلاحا میگن هیئت در اینجا مقید است، با اینکه اون چیزی که مقیده واقعا چیه؟ ماده است. اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بدون وجود قید طلبی نخواهیم داشت، تکلیفی نخواهیم داشت. به همین جهت اصطلاحا میگن چی مقیده؟ قید. قید چیست؟ قید هیئت. اما اگر قید اختیاری باشد و اخذ شده باشد در مطلوب، مقید به وجود اختیاری آن یا اعم از وجود اختیاری و اتفاقی آن، در این صورت وجود خارجی قید شرط فعلیت تکلیف نیست. تکلیف فعلیت پیدا می کند با وجود قدرت مکلف بر اتیان قید. پس در واقع طلب مقید به وجود قید نیست، بلکه طلب تعلق میگیرد به مطلوب، نتیجه آن تعلق طلب غیری است به قید. برای همین به این میگن چی؟ میگن قید ماده، نه قید طلب. قید هیئت دیگه نیست. حالا ممکنه یه اشکالی به ذهن برسه، اونم این است که ما عرض کردیم قید اگر از قیود غیر اختیاری باشد، قید هیئت است، یعنی طلب را مقید میکنه، قید ماده به حساب نمیاد. ممکنه اشکال به ذهن برسه که نه، قید غیر اختیاری رو هم میتونیم فرض بکنیم که از قیود ماده باشد و از قیود هیئت نباشد. مثل رسیدن روز عرفه برای حج. رسیدن روز عرفه شرط چیست؟ شرط واجب است، شرط وجوب نیست. ما به مجرد اینکه مستطیع شدیم وجوب بر ما آمد. این وجوب مقید به رسیدن روز عرفه نیست. رسیدن روز عرفه قید چیه؟ قید واجبه. واجب باید در روز عرفه اتیان بشه. در حالی که رسیدن روز عرفه قید اختیاری نیست. قید غیر اختیاریه. پس ماده هم میتواند مقید شود به قید غیر اختیاری. چرا شما میگید قید اگر غیر اختیاری شد حتما قید هیئت است و قید ماده نمیتواند باشد؟ پاسخ اشکال اینه که در این موارد قید در واقع به نحو شرط متأخر لحاظ میشود. قید قید وجوب است، اما لحاظش به نحو چیست؟ شرط متأخر. یعنی این که با حصول استطاعت وجوب حج بر من آمد، اما مقید به این که بعداً روز عرفه برسد. مقید به رسیدن روز عرفه به همان نحوی که ما سابقا در بحث شرط متأخر گفتیم، یعنی عنوانی که منتزع است از سبق استطاعت بر روز عرفه، که این عنوان همین الان با استطاعت موجود است، اگرچه طرف دیگر نسبتی که سب انتزاع عنوان می شود بعدم بیاد، اما همین که طرف اول آمد عنوان الان موجود است. چرا موجود است؟ برای این که رسیدن روز عرفه چیزی است که عادتاً رخ می‌دهد. هر سال زمین دور خورشید می‌چرخد، ماه‌ها و فصل‌ها عوض می‌شن، روز عرفه هم می‌رسد. پس عادتاً این گونه است که روز عرفه خواهد رسید. خب حیات من در روز عرفه چی؟ منم زنده ام در روز عرفه یا نه؟ اونم با استصحاب احراز میکنه. در نتیجه سبب میشود که بگیم وجوب فعلی است، چون شرط همین الان هست، مقیده به شرط هست، به نحو متأخر شرط رو هم من وجودش همین الان احراز میکنم، پس وجوب میشود چی؟ میشود فعلی. پس قید در واقع قید وجوب است نه قید واجب. اون چیزی که قید واجبه رسیدن روز عرفه نیست، بلکه وقوع وقوف در روز عرفه است. قید واجب رسیدن روز عرفه نیست، همان مطلبی که مرحوم آقای روحانی در جواب حرف آقای خویی دیروز عرض کردیم، فرمودن که آن در مورد نماز گفتن اون چیزی که قید نماز است دخول وقت نیست، رسیدن زوال نیست، بلکه وقوع نماز در این بازه زمانی است. در مورد حج هم همینطوره، اون چیزی که قید حج است رسیدن روز عرفه نیست که بگیم امر غیر اختیاریه، بلکه وقوع وقوف است در روز عرفه، و این قید تحت اختیار مکلف است. چگونه تحت اختیاره؟ ولو به ترک آن چیزی که مانع از آن می شود یا اتیان آن چیزی که مقدمه برای آن است. اینا هم اختیاریه، امور اختیاریه. رفع مانع یا تحصیل مقدمه، چون اینها امور اختیاری است، پس وقوع حج در روز عرفه هم می شود تحت اختیار مکلف. قیود قیود اختیاری هست. در نتیجه رفع مانع و یا تحصیل شرایط بر مکلف می شود واجب. چرا؟ چون قید طلب نیستن. قید چی هم؟ قید ماده یا متعلق امر غیری قرار می گیرن. بله، اگر اتیان مقدمات و یا رفع موانع برای اینکه حج در روز عرفه واقع شود بشود خارج از اختیار مکلف، در این صورت دیگه طلب فعلی هم نخواهیم داشت. به همین جهت است که این امور را دخیل در استطاعت می دانند. استطاعت فقط استطاعت مالی نیست، استطاعت طریقی هم هست. اگر کسی پول داره بره مکه اما راه بسته است، چی میگیم؟ میگیم استطاعت ندارد. یعنی چه استطاعت ندارد؟ یعنی حج بر او وجوب فعلی ندارد. اما در جایی که راه بازه، اتیان مقدمات هم تحت اختیار او هست، میتواند برود مقدمات رو حاصل کنه بره. اینجا وجوبش فعلی است و امر غیری تعلق میگیرد با آن مقدمات، پس قید میشود قید ماده، دیگه قید هیئت نیست. بنابراین با توجه به این مطالبی که گفتیم معلوم شد که از بین این چهار دسته قید، دو دسته قید هیئتند، دو دسته قید مادند. باز عرض کردیم به همان معنایی که عرض کردیم، وگرنه همه اینا میگن چی رو قید میزنن؟ ماده رو قید میزنن، طرف نسبت رو قید میزنن. به معنای اصطلاحیش داریم میگیم قید هیئت و قید ماده، به این معنا که دو دسته از اینها اگر ماده را قید زدند طلب هم مقید می شود، دو دسته دیگر اگر ماده را قید زدند طلب مقید نمی شود، بلکه اینها متعلق طلب غیری واقع می شوند. خب حالا ببینیم نسبت بین این قیود چیست؟ استطاعت قید وجوبه، بله، البته گفتیم این از قیود در واقع مطلوب منه، در واقع از قیود مطلوب منه، نه درسته، اما از قیود مطلوب منه، چون از قیود مطلوب من هست قید هیئته، وگرنه مقید به وجود اتفاقیش نیست. من تحصیل استطاعتم بکنم بر من واجب از حج انجام بدم، اما چرا قید ماده نیست قید هیئته؟ برای اینکه از قیود مطلوب من هست نه از قیود مطلوب. به همین جهت گفتیم هر چیزی قید مطلوب من باشد قید چیه؟ قید هیئت، ولو این که از قسم سوم و چهارم باشد. حالا بقیه بحث بماند، فردا بررسی کنیم ببینیم نسبتی که بین این چهار دسته از قید وجود دارد به چه نحوه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.